طرفی داشته باشه که انسان در چی راه میتونه با دوستان خود همیار همکار است، اونا رو تفهیم بکنه، تسهیل بکنه که در چی راه، خصوصا اطفال و نوجوانان، اساتیدی که در دانشگاه هستن برای محصلین ما، اساتیدی که در مکاتب هستن برای متعلمین ما، و پدر مادر که والدین من این سر نخستین مرکز آموزشی کانون گرم فامیل هست برای اطفال و نوجوانان خود که اینها گام برمی‌دارن، نسل نوین فردای از ملت شاید باشن. برای اون تفهیم شه اونا اولا که اونا فکر کنن ببینم خوب چیه، حق و باطل چیه، پسند و ناپسند چیه، معقول و غیر معقول چیه، منطق و غیر منطق چیه. وقتی که اونها معیار کلی یا فیلتر پیش از اینا بود، یک معیار اومد که در نظر از انسان وقتی که اونا خوب میاندیشه فکر میکنه که این کار صحیح بود، این مثبت بود. در وقتی که یک محفل، یک مجلس، دقیقاً انسان میفهمه که اگر میگن که در مجلس که اگر حرف کسی گوش نمیکنه یا کسی ارزش نمیده یا احترام قائل نیست، سکوت کردن بهترین واجی است، موثرترین حرفی است و بهترین سرمایه است که انسان باشه از او محافظت و سنت و پستری و ارزش‌های خود حفظ بداره.
بله، بسیار خوب، صدای خوب و صحبت‌های دلنشین شما دوستان عزیز را شنیدیم. بعد از یک وقفه کوتاه چند تا پیامک هم خوب بخونیم. سکوت در برابر ظلم اشتباه است. به نظرم کسایی که در برابر ظلمی که برایشان میشه سکوت میکنن ترسو هستند. سید زیا از کابل. مادر و پدرم همیشه از ریزگی به ما یاد دادن که در برابر بزرگترا سکوت کنیم و همیشه احترام آنها را نگه داریم. ما هم به اطفالمان همین موضوع را یاد میتیم. احترام به بزرگترها بسیار مهم است. طیبه از هرات. سلام، عصرتان بخیر. خسته نباشین. من هیچ وقت در برابر مسائلی که با آینده مربوط می شده سکوت نکردم، بلکه گپ زدم و از حقم دفاع کردم و از این موضوع هم بسیار راضی هستم. مهدی از مزار. دوست دارم در سکوت مبادا در صدایم توقعی باشد که خاطرت را بیازارد. سلام به شما عزیزان روی موج جوانی، خسته نباشید. شکیبا از قزوین. سلام به شما آقای موحد و خانم حیدری و آقای بینش و همه همکاران شما در برنامه روی موج جوانی. امیدوار هستم همگی سلامت باشین. من هر روز برنامه روی موج جوانی را میشنوم. از طرف من نائب الزیاره آقای امام رضا باشین. حسین جعفری از کابل. و شکریه جان سروریم از مزار شریف پیامک دادن و گفتن سلام، تشکر از برنامه خوبتان. ما از همه شما شنوندهای خوب خود تشکر میکنیم و سپاسگزاریم که هر روز بر برنامه پیامک روی میکنین و ما رو تنها نمیمانین. دو روز دیگه تا پایان هفته مانده که ما در مورد موضوع سکوت با شما گپ بزنیم. خواهش میکنم پیامک هایتان رو بر ما روی بکنین. در این رابطه هر نظری دارین بر ما بگین. حتی در مورد خود برنامه، در مورد عوامل برنامه، هر نظری پیشنهادی دارین ما پذیرا هستیم با جان دل. 3800-226 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست و 0794-71-71-44 در افغانستان که این شماره واتساپ و تلگرام هم داره. دوستان نازنین، خب بعد دقایق پایانی برنامه رسیدیم. خواهش میکنم که بخش پایانی برنامه را هم بشنویم.
گلانه.
در اخلاق زیاد با او تأکید شده ایست که آدم نباید زیاد گپ بزنه و سخن و صحبت یکی دیگر با صحبت خود قطع بکنه و به قول معروف در میان گپش بپره. جایی هم که لازم نیست گپ نزنه و تا وقتی که ازش سوال هم نکردن چیز نگه. باید که آدم شنیدنش از گفتنش بیشتر باشه. از حکیمی پرسیدند که چرا شنیدن تو از گفتن تو زیادتر است؟ گفت زیرا که مرا دو گوش دادند و یک زبان، یعنی دو چندان که میگویی بشنو. امام علی علیه السلام نیز میفرمایند ای نفس، اگر سخن تو نقره است سکوت طلاست. به همین زودی پایان برنامه شد. دل ما از شما کنده نمیشه، ولی خب مجبوریم خدافظی کنیم. به امید یک روز دیگر و برنامه دیگر. خدا یار و نگهدارتان.
ساعت 5 به وقت ایران، 6 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
امیر عبداللهیان، واگذاری سفارت افغانستان در تهران تنها با تشکیل دولت فراگیر انجام می شود. توسعه روابط تجاری محور دیدار مسئولان ایران و طالبان. ابراز امیدواری طالبان افغانستان به نتایج نشست اسلو. و ورود ده ها میلیون دلار کمک بشردوستانه به افغانستان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. سلام به شما شنونده های عزیز و ارجمند. خوش آمدید به مجموعه خبری این ساعت از رادیو دری. افتخار دارم که من محمد باخر حسینی همراه شما عزیزان باشم. مشروع خبرها. وزیر خارجه ایران با بیان اینکه مقامات طالبان در سفر اخیر به تهران خواستار واگذاری سفارت به این گروه شدند، گفت که تنها زمانی که دولت فراگیر با مشارکت تمام اقوام در افغانستان تشکیل شود، شناسایی دولت و واگذاری سفارت صورت خواهد گرفت. امیر عبداللهیان، وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران، با ذکر این نکته که امنیت مرز و مردم افغانستان و همچنین تشکیل دولت فراگیر با مشارکت همه اقوام در افغانستان برای ما مهم است، اظهار داشت که ضمن این که در حوزه ارسال انرژی مورد نیاز به افغانستان توجه و کمک میکنیم، ولی در عین حال از تشکیل دولت فراگیر در افغانستان کوتاه نیامده ایم. و افزود به صراحت وقتی که آقای ملات متقی، امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه افغانستان، درخواست کرد که در سفرش به تهران سفارت جمهوری اسلامی افغانستان را به هیئت حاکمه جدید تحویل دهیم، ما گفتیم که دوستی ها و برادری های مان به جای خود، تاکید ما بر ضرورت تشکیل دولت فراگیر با نگاه به ثبات و امنیت پایدار در افغانستان موضوع بسیار مهم است. وزیر خارجه ایران یادآور شد که لذا زمانی که دولت فراگیر با استانداردهای شناخته شده و با مشارکت طالبان، پشتونها و سایر اقوام در افغانستان شکل گرفت، آن وقت می توانیم راجع به شناسایی وضعیت جدید در افغانستان و واگذاری سفارت افغانستان در تهران به هیئت حاکمه رسمی که در افغانستان روی کار می آید تصمیم بگیریم و اقدام کنیم. وزیر صنعت دولت طالبان در افغانستان در دیدار با معاون سفیر ایران در کابل خواستار گسترش روابط دو کشور شد. نورالدین عزیزی وزیر صنعت دولت موقت طالبان در افغانستان امروز با سید حسن مرتضوی معاون سفیر ایران در کابل دیدار و گفتگو کرد. طرفین در این دیدار بر تقویت روابط تجاری و اقتصادی دو کشور به ویژه ارتقای سطح همکاری ها در زمینه صنعت و تجارت تاکید کردند. عزیزی در این دیدار گفت که کمیته مرزی برای حل مشکلات فوری تجارت مرزی تشکیل شده که تأثیر بسزایی در ارتقای سطح روابط تجاری دارد. وزیر صنعت طالبان ضمن قدردانی از تسهیل در انتقال دیزل از ایران به افغانستان خواستار همکاری های بیشتر دو کشور در زمینه انتقال سوخت و انرژی شد. طالبان از زمان کسب قدرت در افغانستان در 15 اوت 2021 برای کسب مشروعیت بین المللی تلاش می کند. وزیر خارجه طالبان هم نشست اسلو در نروژ را دستاورد مهم برای افغانستان خواند. امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان گفت در مذاکره با نمایندگان خارجی در اسلو به این نتیجه رسیدیم که جامعه جهانی افغانستان را در رابطه با کمک‌های بشردوستانه تنها نخواهد گذاشت. هیئت طالبان به رهبری امیرخان متقی وزیر خارجه دولت موقت از روز شنبه در اسلو با نمایندگان کشورهای آمریکا، فرانسه، انگلیس، ایتالیا و نروژ و همچنین نماینده اتحادیه اروپا گفتگو میکند. این گفتگوها با میانجیگری نروژ و پشت درهای بسته در حال انجام است. بانک مرکزی افغانستان 32 میلیون دلار کمک بشردوستانه دریافت کرد. بانک مرکزی افغانستان امروز دریافت سومین کمک مالی نقدی را تایید کرد. بانک مرکزی افغانستان با صدور بیانیه خاطر نشان کرد که از کمک‌های بشردوستانه جامعه جهانی استقبال میکند و خواستار همکاری های بیشتر در این زمین است. پنجشنبه پیش نیز 32 میلیون دلار دیگر در کابل تحویل بانک مرکزی شده بود. بحران اقتصادی در افغانستان پس از به قدرت رسیدن طالبان در 15 اوت 2021 به دلیل تحریم و بلوکه شدن دارایی های این کشور در امریکا وخیم‌تر شده است. سازمان های دولتی بارها در مورد خطر مرگ مردم افغانستان به دلیل گرسنگی هشدار دادند. فرستاده ژاپن در افغانستان از دولت طالبان خواستار تامین امنیت اتباع ژاپنی شد. وزارت امور خارجه ژاپن در بیانیه‌ای درباره سفر تاکاشی اوکادا، فرستاده تامل اختیار این کشور در امور افغانستان تاکید کرد که دیپلمات ژاپنی از مقامات دولت طالبان خواسته است امنیت عبور و خروج اتباع ژاپنی و کارمندان محلی آنها را از کشور تامین کند. بنابر این بیانیه اوکادا در سفر یک هفته خود به کابل ضمن ابراز امیدواری به بازگشایی هرچه سریعتر مکاتب و دانشگاه‌ها برای زنان از مقامات طالبان خواستار رعایت حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و اقلیت‌ها شده است. اوکادا در کابل با مولوی عبدالسلام حنفی و مولوی عبدالکبیر معاونان صدر اعظم دولت طالبان دیدار کرده است. طالبان در گفتگو با نماینده ویژه ژاپن خواستار بازگشایی هرچه سریعتر سفارت این کشور در کابل شده است. اختلال در شبکه انتقال نیرو پایتخت و چندین ولایت افغانستان را در خاموشی برد. شرکت برق‌رسانی افغانستان برشنا امروز اعلام کرد مشکل فنی در شبکه انتقال نیروی آسیای میانه و متعاقباً اختلال در انتقال برق وارداتی از ازبکستان به افغانستان دلیل خاموشی ها بوده است. برشنا با صدور بیانیه اعلام کرد کشورهای ازبکستان، قزاقستان و قرقیزستان نیز با وضعیت مشابه افغانستان روبرو هستند و کارشناسان این سه کشور در حال رفع این مشکل هستند. شرکت برق رسانی از انتقال برق از ترکمنستان و وصل مجدد الکتریسیته در برخی مناطق کابل خبر داد. نیروهای طالبان در افغانستان و نیروهای تحت امر احمد مسعود تا مذاکرات بعدی به گزینه نظامی متوسل نمی شوند. محمد علم ایزدیار یکی از اعضای هیئت فرستاده شده از طرف احمد مسعود فرزند رهبر ارشد دوران جهاد اعلام کرد که این هیئت در گفتگوهای دیروز با طالبان بر سر توقف حملات نظامی تا مذاکرات بعدی توافق کرده است. طالبان با هیئت 6 نفره به رهبری محمد محسن هاشمی از مقامات سرویس اطلاعاتی این گروه و نمایندگان احمد مسعود در هیئت 12 نفره بر ریاست محمد الماس زاهد برای شرکت در این مذاکرات به ولایت پروان اعزام شده بودند. انعام الله سمنگانی عضو کمیسیون فرهنگی طالبان برگزاری این نشست را تایید کرد، اما مذاکرات را نتیجه بخش ندانست. به گفته سمنگانی، برخلاف مذاکره کنندگان احمد مسعود که روی ترکیب دولت آینده متمرکز بودند، هیئت اعزامی از سوی طالبان بر ضرورت مطرح کردن مسئله پنجشیر پافشاری داشته و به همین دلیل گفتگوها ثمر بخش نبود است. دولت طالبان در افغانستان به ایجاد اداره برای جمع‌آوری خمس و زکات تصمیم گرفت. دستور ایجاد اداره جمع‌آوری خمس و زکات امروز از سوی ملا محمد حسن آخوند صدر اعظم دولت طالبان و در 20 نشست اعضای کابینه صادر شد. طالبان پیشتر بررسی ایجاد نهادی برای جمع‌آوری خمس و زکات را آغاز کرده بود. به گفته احمد ولی حقمل، سخنگوی وزارت مالی دولت طالبان، برای اجرای کردن این تصمیم کمیته مشترک با حضور نمایندگانی از این وزارتخانه، وزارت حج و اوقاف و وزارت زراعت و دامپروری تشکیل شده است. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران گفت سیاست جمهوری اسلامی ایران توسعه روابط با همسایگان و مخالفت با هر گونه اشغالگری است. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سردار سرلشکر پاسدار محمد باقری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران، امروز در دیدار سپهبد زاکر حسنوف، وزیر دفاع جمهوری آذربایجان در تهران، با بیان اینکه ایران و جمهوری آذربایجان مشترکات زیادی دارند، ابراز امیدواری کرد که این سفر فرصت مناسبی برای توسعه و تحکیم روابط میان دو کشور، به خصوص در موضوعات دفاعی، فنی و نظامی باشد. سرلشکر باقری با بیان اینکه دو کشور ایران و جمهوری آذربایجان مشترکات و نزدیکی‌های فراوانی از جهت تاریخی، دینی، مذهبی، زبانی و سایر موضوعات دارند، تصریح کرد که جمهوری اسلامی ایران به تمامیت ارضی جمهوری آذربایجان حساس است. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با اشاره به سیاست جمهوری اسلامی ایران مبنی بر مخالفت با هر گونه اشغالگری گفت آزادسازی سرزمین‌های اشغالی جمهوری آذربایجان که بعد از 3 دهه اتفاق افتاد، موجب خرسندی رهبر معظم انقلاب اسلامی و مردم ایران شد. جنرال زاکر احسنوف، وزیر دفاع جمهوری آذربایجان، برای دیدار با مقامات عالی رتبه جمهوری اسلامی ایران وارد تهران شد. و سازمان الحشد الشعبی از درگیری نیروهایش با تروریستای داعش در شهر اطارمیه واقع در شمال بغداد خبر داد. به گزارش بغداد الیوم، سازمان الحشد الشعبی عراق امروز در بیانیه اعلام کرد که پس از حمله هوایی عراق به منطقه عطابی شهر عطارمیه و کشته شدن 6 نفر از عناصر داعش، نیروهای این سازمان با تروریستای داعش در شهر عطارمیه در شمال بغداد درگیر شدند. این درگیری در چارچوب عملیات پاکسازی الحشد الشعبی در منطقه عطارمیه بغداد صورت گرفت. رزمندگان تیپ 12 سازمان هشت شبی عراق از روز یکشنبه گذشته عملیات خود برای عناصر تروریستی داعش در منطقه عطارمیه واقع در شمال بغداد را آغاز کردند. شهر عطارمیه یکی از 6 شهر حومه بغداد است که به نام کمربند امنیتی بغداد معروف است و 4 ولایت بغداد، صلاح الدین، دیاله و الانبار را به یکدیگر متصل می کند. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. امیر عبداللهیان: واگذاری سفارت افغانستان در تهران تنها با تشکیل دولت فراگیر انجام می شود. توسعه روابط تجاری محور دیدار مسئولان ایران و طالبان. ابراز امیدواری طالبان به نتایج نشست اسلو و ورود 10 میلیون دلار کمک بشر دوستانه به افغانستان. مشروع مهمترین خبرها را شنیدید. سپاس از توجه و همراهیتان. تا لحظات دیگر با ادامه این مجموعه خبری و بخش تحلیلی هم با شما خواهیم بود. عزیزان شنونده، همان گونه که در مشروع خبرها هم شنیدید، امیرخان متقی وزیر خارجه دولت موقت طالبان نشست اسلو در نروژ را دستاورد مهم برای افغانستان خواند و همچنین به برخی سوالات نمایندگان رسانه‌ها پاسخ داد. متقی در پاسخ به یکی از سوالات گفت که جنگ بر افغانستان تحمیل شده است و با رفتن عوامل خارجی جنگ در افغانستان پایان یافت. درباره دیدگاه‌های هیئت طالبان در نروژ و اظهارات امیرخان متقی در صحبتی با رسانه‌ها با گل محمد مختاری آگاه مسائل سیاسی افغانستان در این بخش گفتگو شده که به اتفاق می‌شنویم.
طبیعی است که هر کسی، هر گروه و مجموعه، هر اقدام و عملی که انجام می‌ده، خب برای اقناع دیگران توجیهات می‌کنند و فرمایشات جناب آقای متقی هم در همین راستا قابل ارزیابی است. جنایاتی که در طول این چندین دهه از آدرس طالبان صورت گرفته واقعا وحشتناک هست و یا فضایی که این تنش در بین مردم ما و جامعه ما فراهم ساخت که هر گروه و فرقه دیگه از این فضاها و خلأها استفاده بکنه و جنایات وحشتناکی را، جنایات بشری را انجام بده، واقعا قابل وصف نیست. علل خصوص انفجارهای انتحاری که صورت گرفته، که مخصوصا اقدامات انتحاری معمولا در میان توده های مردم انجام گرفته، در میان توده های انسان های بی‌دفاع صورت گرفته که هیچ نقشی در جنگ و صلح نداشتن، نقشی در سنگرها نداشتن، مشغول کار و کاسبی خودشان بودن و نقشی در امور سیاسی جامعه نداشتن تا اونها قربانی شوند. بنابراین این سخن و یقینا آری از یک منطق شرعی و دینی و منطق سیاسی است.
جناب مختاری، آقای متقی در پاسخ به سوال خبرنگاران درباره حکومت فراگیر اعلام کرد که دولت ما همکنون فراگیر هست و همه اقوام در اون حضور دارند. آیا این به معنای بسته شدن درهای دولت و وزارتخانه ها برای دیگر اقوام در آینده خواهد بود؟ چون هرچی باشه هم اکنون مردم امید دارن که در آینده یک انتخاباتی برگزار بشه، چون نام این دولت هم اکنون دولت موقت طالبان هست. آیا این حرف به معنای منتفی شدن این موضوع برای دیگر اقوام هست به نظر شما یا اینکه نه؟
خب طالبان از روزهای نخست حاکمیت خودشان در این مرحله همین ادعا را داشتن و مثال هایی رم زدن از ادارات و پرسنلی که در ادارات مختلف در وزارتخانه ها مشغول کارن، که در اونجا از اقوام و طوایف مختلف و حتی مذاهب مختلف حضور دارن، نقش دارن. خب تا کنون سر این حرفشان بوده و همین امر سبب شده که این دولت تا کنون به رسمیت شناختن نشه و همچنان به عنوان یک مجموعه بسته و مدار بسته باقی بمانه و در بروی دیگران بسته باشه. از این جهت این حرف طبعا منطقی نداره و تا کنون مورد قبول دنیا واقع نشده. مردم افغانستان هم این حرف را قبول نداره. طبیعی است که انتظار مردم از حکومت همشمول اینه که مردم به راحتی بتانه عناصر افراد دلخواه خودشان را بر عرکه قدرت و حکومت و اداره نظام خود انتخاب کنند و برگزینند و این مستلزم انتخابات که مردم بتوانه اراده خودشان را تمثیل بکنه، در عرصه های مختلف تبارز داشته باشه، اظهار وجود داشته باشه، نقش داشته باشه، دیدگاه هایشان، طرح هایشان، خواسته هایشان از طرق مختلف، یعنی از طریق انتخاب نماینده های خودشان تبارز پیدا بکنه و تمثیل بشه. و این کار هنوز تحقق پیدا نکرده و این حرفی که آقای متقی از آدرس امارت اسلامی طالبان زده میشه طبعا منطق سیاسی نداره و منطق عقلانی هم نداره.
جناب آقای مختاری، امیرخان متقی بحث ممنوعیت حضور زنان در مجامع عمومی را هم شایعات رسانه ها عنوان کرد. به نظر شما حساسیت هایی که هم اکنون درباره حقوق زنان چه در داخل افغانستان و چه در بیرون ایجاد شده، چه تأثیراتی بر تصامیم جدید طالبان در قبال زنان خواهد گذاشت؟ گرچه آقای متقی اعلام کرد که ما وزارت امور زنان را هم احیا خواهیم کرد.
خب اینا فعلا در حد یک ادعا هست، میگه اون چی که عیان است چه حاجت به بیان است، ما شاهد بودیم از برخوردهایی که اونها در قبال خانم ها داشتن و مدارس دخترانه داشتن و سیاست هایی را که اعلام کردن و حتی در خیلی از جاها اجرایی ساختن و همینطور خانه نشین شدن هزاران زن کارمند که در ادارات مختلف مشغول کار بودند و همینطور بسیاری از خانم هایی که در رده های بالای نظام مشغول انجام وظیفه بودند که فعلا خانه نشین هستند، همه اینها حاکی از اینه که برای زنها اون نقش دموکراتیکی که مردم افغانستان انتظار داره فراهم نشده و فراهم نخواهد شد و این ادعایی را که میکنن فعلا در حاله از ابهام و در حد یک شعار هست. البته ای امیدواری وجود داره که با فشارهایی که از سوی جامعه جهانی صورت میگیره، کشورهای اسلامی، کشورهای همسایه بتانه اونها را متقاعد بسازه که در این خصوص نه تنها در امور زنها بلکه در کل اموری که مربوط به جامعه افغانستان میشه که آزادی‌هایی که مردم انتظار دارن، حقوقی که طوائف افغانستان، طوائف مختلف ساکن در افغانستان انتظار دارن، اینها تمکین بکنن و یک حکومت جامعی که در او حقوق همه مردم در نظر گرفته بشه ایجاد شوه و این جزء انتظارات و آمالهای مردم افغانستان دیده شوه که فشارهای جامعه جهانی چقدر میتونه اونها را متقاعد بسازه و مردم به این آرزوی خودشان نائل بشن انشاءالله.
گل محمد مختاری بود، تحلیلگر مسائل سیاسی در گفتگو با ما. معین وزارت اقتصاد حکومت طالبان هم درباره سفر هیئت طالبان به نروژ گفت که این سفر در شرایط خاصی صورت گرفت و با توجه به مشکلات معیشتی در افغانستان از اهمیت بسیاری برخوردار است. دکتر عبداللطیف نظری در گفتگوی با ما گفته که جلب سرمایه گذاری خارجی در افغانستان میتواند یکی از نتایج این سفر باشد. گفتگوی قریشی خبرنگار ما رو بشنوید در کابل با محترم عبداللطیف نظری.
محترم دکتر عبداللطیف نظری، استاد دانشگاه و معین وزارت اقتصاد، سفر هیئت بلندپایه تحریک اسلامی طالبان که شما هم در او حضور دارین و ریاست متقی را برای سفر 3 روزه به اسلو که به دعوت نروژ صورت گرفته چگونه ارزیابی و پیش بینی میکنین؟
بسم الله الرحمن الرحیم. این سفر در یک شرایط خاص صورت میگیره با توجه به فصل سرما در افغانستان و مشکلات معیشتی مردم افغانستان. من فکر میکنم این سفر میتونه یک فصل جدید در مناسبات افغانستان با جهان ارزیابی شوه. از این منظر به نظر میرسه که این سفر در شرایط کنونی از اهمیت خاص و منحصر به فرد برخوردار است.
تحریک اسلامی طالبان از نشست اسلو توقع زیاد دارد، از جمله آزادی دارایی‌های افغانستان، رفع تعزیرات و برقراری روابط سیاسی. چه فکر میکنین که در نشست اسلو چه نتایجی به دست خواهد آمد؟
بدون شک مطالبات هیئت افغانستان در این نشست گسترده و عدیده هست، هم مباحث سیاسی را شامل میشه و هم مباحث اقتصادی را. در حوزه مباحث سیاسی گشایش سیاسی افغانستان و جهان حائز اهمیت هست. در حوزه مباحث اقتصادی جلب سرمایه گذاری خارجی در افغانستان میتونه مهم ارزیابی شود. بنابراین روی کرد مثبت به هر دو بود وجود داره، اما من فکر میکنم که یک مقدار نیازمند چانه‌زنی و مذاکره و تبادل نظر خواهد بود.
چقدر نشست اسلو برای تحریک اسلامی طالبان مهم و با اهمیت است؟
نشست اسلو از جنبه های مختلف میتونه حائز اهمیت باشه. یکی از بود سیاسی، چون به گونه فتح باب است برای آغاز مذاکرات با سایر کشورهای اروپایی، و هم از بود اقتصادی با توجه به بلوکه شدن دارایی افغانستان و با توجه به مشکلات اقتصادی در افغانستان، این سفر میتونه یک فصل جدید را در مناسبات اقتصادی و تجاری افغانستان با جهان غرب باز بکنه.
تحریک اسلامی طالبان دیدارها و گفتگوهای خود را با کشورهای مختلف داشتند. چرا تا اکنون جهان طالبان را به رسمیت نشناخته و به رسمیت نشناختن تحریک اسلامی طالبان با عنوان یک حکومت چه تبعات میتونه داشته باشه؟
بدون شک بحثی بر رسمیت شناخته شدن یک بحث بسیار جدی و اساسی هست، و حتی مشکلات اقتصادی برمیگرده به امیروند. بنابراین تلاش صورت میگیره تا در این نشست بس بر رسمیت شناختن مورد مباحثات جدی قرار بگیره، و قرائن و شواهد نشان میده که قدرت های غربی هم علاقمند این هستند که تعامل با افغانستان از سر گرفته شود.
عبداللطیف نظری بود، تحلیلگر مسائل سیاسی، در گفتگو با همکار ما قریشی. سفر غیر منتظره اخیر نماینده ویژه سابق آمریکا در امور افغانستان به قطر و دیدارهای مخفیانه او گمانه‌زنی‌هایی را درباره چرایی این سفر به دنبال داشته است. همزمان با اظهارات جنجالی جو بایدن رئیس جمهور آمریکا مبنی بر این که هیچ کس نمی‌تواند افغانستان را در چارچوب یک دولت متحد کند، زلمه خلیلزاد نماینده ویژه سابق آمریکا در امور افغانستان و معمار توافقنامه قطر به دوحه سفر کرده است. نظرات و دیدگاه‌های جعفری تحلیلگر مسائل سیاسی را در این رابطه می‌شنویم.
در مورد سفرهای تازه آقای خلیلزاد، به نظر می‌رسد که آقای خلیلزاد در گذشته از جایگاه رسمی به عنوان یک کارگزار رسمی از طرف اداره حکومت ایالات متحده آمریکا در راستای صلح افغانستان عمل می‌کرد و تا حدود برنامه ریزی شده و دقیق عمل میکرد که او آوردن طالبان در حکومت و بیرون کشیدن پای ایالات متحده آمریکا، نیروهای آمریکایی و شرکایش از درون افغانستان بود و آماده سازی افغانستان برای تحولات جدید و اعمال بسترهای جدید خشونت در درون افغانستان بود، که من فکر میکنم این برنامهشان متاسفانه موفقانه عمل کرد و ما نتانستیم از درون افغانستان فضا را به گونه‌ای مدیریت بکنیم که به صلح پایدار و منافع مردم افغانستان بیانجامد. نتیجه این سفرها و نتیجه برایند کار آقای خلیلزاد فروپاشی نظام سیاسی افغانستان بود، فروپاشی ساختارهای سیاسی و امنیتی افغانستان بود، و ما اکنون یک ساختار متشنج با کارگزاران متشنج و غیر متجانس و یک ساختار سیاسی از هم گسیخته‌تر در درون افغانستان متاسفانه تجربه میکنیم. اما سفرهای جدید آقای خلیلزاد تا حدود از جایگاه غیر رسمی تری برخورداره و در حد حمایت از ارزش‌های حقوق بشری، حمایت از حقوق زنان و دموکراسی و در واقع ارزش‌های لیبرال دموکراسی و غربی صورت میگیره، که در واقع در اصل ماجرا یا بظاهر قضیه حمایت از مردم افغانستان خواهد بود تا حدود زمینه را برای حمایت از مردم افغانستان مساعد بکنند. در خیلی از صحبت‌های آمریکایی‌ها شما این موضوع را میتونید پیدا بکنید که ما کوشش میکنیم که روند کمک رسانی در درون افغانستان تسریع پیدا بکنه و تا حدودی ما بتونیم فضا را مدیریت بکنیم که آسیب‌های جدی به ساختارهای سیاسی، ساختارهای اقتصادی و صحی افغانستان صدمه جدی وارد نکنه و حمایت بکنیم. و فکر میکنم جایگاه غیر رسمی تر خواهد بود. اما آنچه که واضحه هم، ما میتونیم سفرهای جدید آقای خلیلزاد را در یک برنامه کلان راهبردی ایالات متحده آمریکا بررسی بکنیم. برنامه ایالات متحده آمریکا کنترل افکار عمومی است، برای اینکه به حیثیت یا پرستیژ هژمونی که ایالات متحده آمریکا آسیب نزنه، که گویا در مقابل یک گروهی که قبلا به عنوان گروه توریستی مطرح می‌شد، یک گروه جنگی کوچک در درون افغانستان، ایالات متحده آمریکا شکست خورده و این شکست را تا حدود توجیه بکنه. ایالات متحده آمریکا به دنبال خشونت‌های جدید در درون افغانستان، احتمالاً بحث داعش در درون افغانستان میتونه به عنوان گزینه‌های جدی و برنامه راهبردی ایالات متحده آمریکا هم در درون افغانستان و هم در درون منطقه تعریف شود. برای اینکه زمینه برای اعمال چنین برنامه‌ای مساعد شود، تلاش میکنن افکار عمومی را به سمت دیگری سوق بدن. اما متاسفانه افغانستان بی‌ثبات، افغانستانی که ساختارهای سیاسی و امنیتیش کارایی لازم را نداره متاسفانه فعلا، و این تشنج و از هم گسیختگی را ما با وضاحت در درون نیروهای امنیتی افغانستان مشاهده میکنیم. فضا را کاملا باز میگذاره برای مداخلات و برای این که هر گروه رادیکالیسم و افراطی در درون افغانستان بتونه رشد بکنه، و این با کنترل افکار عمومی و سوق دادن افکار عمومی تا اینکه به اصل ماجرا توجه صورت نگیره، به گونه بسیار زیرکانه و هوشمندانه در طول 20 سال گذشته از سوی ایالات متحده آمریکا صورت گرفته و در هر جایی که خواستن افکار عمومی را در هر سمتی که سوق میدن. یکی از برنامه‌های شمی بود که افغانستان ظرفیت متحد شدن را نداره. افغانستان بحث‌های تعصب، بحث‌های نژادگرایی، بحث‌های تفرقه و فعال ساختن شکاف‌های اجتماعی را در درون افغانستان متأسفانه بعد از انتخابات 2014 به شدت دامن زدن و این را مدیریت کردن که متأسفانه نتیجه خوبی هم برایشان داشتن و برعکس نتیجه بسیار بسیار خرابکارانه برای مردم افغانستان.
جناب آقای جعفری، معنای این سخن آقای جو بایدن در مورد افغانستان چی هست که گفته بود افغانستان را نمیشه با یک حکومت واحد اداره کرد؟ بعضی از کارشناسا اعتقاد به دارن که این سخن بوی تجزیه میده. نظر شما در این باره چی است؟
ببینین، بحث این که افغانستان تحت حاکمیت واحد امکان نداره از اواخر سال 2014 به بعد به صورت جدی از طرف حکومت ایالات متحده آمریکا و برخی سناتوران تاثیرگذار دامن زده شد. دلیلش این بود که فضای سیاسی افغانستان را آماده بکنه برای یک تشنج سیاسی و گسست سیاسی و بیرون کشیدن پای ایالات متحده آمریکا و سربازان آمریکایی از درون افغانستان، و به احتمال زیاد اعمال یک نو بستر جدید از خشونت‌ها و برنامه جدید راهبردی در درون منطقه و افغانستان بود. به او دلیل نیاز داشت که هم افکار عمومی در درون افغانستان و منطقه و جهان را کنترل بکنه و هم زمینه‌هایی را برای این که برنامه‌های بعدی در درون افغانستان ادامه پیدا بکنه را مساعد بسازه، چون در وجود یک حکومت نسبتاً باثبات و ساختار سیاسی که ثبات سیاسی در درون افغانستان به صورت نسبی تضمین میکنه، انتقال مسالمت‌آمیز قدرت از در بر داره. بنابراین یکی از برنامه‌های بسیار کلان ایالات متحده آمریکا بی‌ثباتی در درون افغانستان بود. طرح تشکیل ریاست اجرایی، طرح به بردن انتخابات افغانستان به بحران، طرح حمایت از یک تیم انتخاباتی خاص با تقلب و چشم پوشی از تمام ماجراهایی که در درون افغانستان اتفاق می‌افتاد، حتی یونما و سایر اداراتی که بی‌طرف به نظر می‌رسید در قضای افغانستان متأسفانه بی‌طرف نبودند، نشر گزارش‌های جانبدارانه و ایجاد شکاف‌های اجتماعی در درون افغانستان، حمایت از یک تیم متعصب و بردن افغانستان به طرف تعصبات قومی و امثال اینها، نشان می‌داد که ایالات متحده آمریکا به دنبال برنامه‌ای جدید در درون افغانستان است. اما این که افغانستان واقعا ظرفیت برای رفتن به طرف ملت‌سازی و رفتن به طرف این که تحت یک اداره واحد قرار بگیره وجود داره یا خیر، فکر می‌کنم بسترهای اجتماعی افغانستان مشکل داره. عدم تجانس فرهنگی در درون افغانستان، تفاوت دیدگاه و عدم تجانس در بسترهای اجتماعی و فرهنگی افغانستان بحث را برای مردم افغانستان مشکل می سازد. اما من فکر نمی کنم که به این معنا باشه که افغانستان ظرفیت این را نداشته باشه که تحت حاکمیت واحد قرار بگیره. اما بحث این که ما دیدگاه ما نسبت به دیدگاه قوم باشه، خب طبیعیه که هیچ ساختار قومی و هیچ به اصطلاح ملیتی از درون افغانستان نمیخواد تحت سلطه یک قوم خاص قرار بگیره. اما اگر منظور ما از حاکمیت خاص باشه با سازوکارهای ویژه‌ای که بتونه تضمین بکنه مشارکت سیاسی عادلانه تمام اقوام و شهروندان افغانستان را، فکر میکنم این ظرفیت در درون افغانستان و حتی ساختارهای اجتماعی با تمام مشکلات را که خدمت شما عرض کردم وجود داره. اما آنچه که بحث آقای بایدن و ایالات متحده آمریکا مطرح میکنه بحث سیاسی است نسبت به افغانستان و متاسفانه برنامه‌های خرابکارانه که برای مدیریت تروریسم و ترویج خشونت در درون منطقه افغانستان داره ناشی از اون دیدگاه میشه.
والی غور در دیدار با وزیر مهاجرین حکومت خواستار توجه این وزارت به بیجا شدگان و مهاجرین این ولایت شده است. فیض احمد محمدی خبرنگار ما از حوزه غرب افغانستان گزارش میدهد.
والی ولایت غور در دیدار با وزیر مهاجرین حکومت امارت اسلامی خواستار توجه این وزارت به آوارگان داخلی و مهاجرین این ولایت شده است. دفتر رسانه‌ای والی غور با نشر خبرنامه گفته که روز گذشته مولوی احمدشاه دین دوست والی غور با مولوی خلیل الرحمن حقانی وزیر امور مهاجرین دیدار و گفتگو کرده است. در خبرنامه این نهاد آمده است که مولوی احمدشاه دین دوست با ارائه چالش‌های باشندگان غور خواستار توجه این وزارت شده است. والی غور فقر و بیکاری را از عوامل اصلی مهاجرت و آواره شدن صدها تن از شهروندان ولسوالی‌های غور به مرکز دانسته و گفته است که حکومت در زمینه رفع چالش‌های آنان و فراهمسازی زمینه برگشت آنان به مناطقشان تلاش کند. در این میان وزیر مهاجرین افغانستان گفته که برای رفع چالش‌های باشندگان غور کارهای لازم صورت خواهد گرفت. او افزود که حکومت مکلف است تا مشکلات مردم غور را بررسی و به آنها رسیدگی کند. این گفته ها در حالی مطرح می شود که از چند سال گذشته به این سو صدها تن از باشندگان ولایت غور به علت فقر و بیکاری و همچنان جنگ به مرکز ولایت غور و ولایت هرات آواره شدند. این خانواده ها عمدتاً با کمک های نهادهای حقوق بشری نیازهای زندگیشان را برطرف می کنند و تا کنون زمینه انتقال آنها به مناطقشان فراهم نشده است. با این حال اداره اطلاعات و فرهنگ غور در خبر دیگر از توزیع بسته‌های کمکی مواد غذایی به خانواده‌های نیازمند و آوارگان داخلی شهر فیروزکو خبر داده است. حماس غوری عامل اطلاعات اداره فرهنگ غور گفته است که 318 خانواده به دلیل فقر و خشکسالی به شهر فیروزکو مرکز این ولایت آواره شده بودند که از سوی نهادهای امدادرسان کمک‌های مالی و خوراکی دریافت کردند. این مقام محلی در ولایت غور گفته است که در این میان برای 140 خانواده پول نقد، هر خانواده مبلغ 36,000 افغانی و برای 126 خانواده دیگر مواد غذایی توزیع شده است. عامل اطلاعات ریاست اطلاعات و فرهنگ غور همچنان گفته آنان تلاش خواهند کرد که مشکلات مردم ولایت غور را به نهادهای کمک کننده برسانند و به همین منظور والی غور اکنون در مرکز افغانستان به سر می‌برد و مشکلات مردم این ولایت را در بخش‌های مختلف با مسئولان مرکزی بررسی کرده و برای آنها راه حل‌های جستجو خواهد کرد. خبرنگار رادیو دری هرات.
با پایان مجموعه خبری این ساعت از رادیو دری می‌رسیم. سپاس از توجه و همراهیتان.
نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید،
جوانی،
همه و همه
در
ایران صدا.
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
برای دریافت نرم افزار ایران صدا با سایت parstoday.com/dari مراجعه کنید.
رادیو دری،
رادیو دلها.
آیا می دانید که کلید حل مشکل کمپیوتر
می دانستید راه حل کلیدی
این؟ آیا تا به حال این جمله کلیدی
آیا به دنبال کلیدهای از
دانستنی های کوچک کلید حل مشکلات بزرگ
کلید
به نام خدا. سلام، با کلید امروز خوش آمدید. آیا می دانید استفاده از موبایل یا تلفن همراه برای گروه سنی ابتدایی و متوسطه به عنوان وسیله شخصی مفید نیست؟ دانشمندان می گویند حتی اگر می خواهیم در ساعاتی که فرزندان ما دور از والدین در مکتب یا صنف‌های دیگر تعلیمی یا با دوستان خود هستند از وضع آنها خبردار باشیم، بهتر است یک خط و موبایل اضافه در منزل وجود داشته باشد تا هنگامی که نوجوانان ما بیرون از منزل هستند از آن استفاده کنند. اما وقت به منزل بازگشت، این تلفن همراه یا موبایل اضافی را در جای خاص خود گذاشته و با آن سر و کاری نداشته باشند. باید به این نکته توجه داشت که ایجاد این امکان که فرزندان ما بتوانند در تمام طول ساعات بیداری خود پشت سر هم و در زمانهای طولانی تماسهای دائمی برقرار کنند یا پیامک و اسمس بزنند یا در هر لحظه در اینترنت سرگرم باشند، گذشته از احتمال ایجاد اعتیاد و وابستگی به موبایل، میتونه باعث مشکلات تمرکز و جمع کردن حواس و داشتن ارتباطات پنهانی و حتی گاه نامناسب فرزندان شود. تشکر از همراهی شما دوستان عزیز. خدا نگهدار.
کماکان شننده رادیو دری می باشن از شهر مقدس مشهد. از همراهیتان کمال تشکر و سپاسگزاری را داریم. شما می توانید برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری را از امواج کوتاه 22 متر برابر با 13690 کیلوهرتز شننده باشید. همچنین برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز نیز قابل شنیدن می باشد. شما شننده های رادیو دری می توانین از طریق شبکه های مجازی شننده رادیوی خودتان نیز باشین. twitter.com/pastoday_dari www.facebook.com/radiodari www.instagram.com/pastoday_dari telegram.me/radiodari www.aparat.com/pastoday_dari همکارانمان در برنامه انعکاس تشریف آوردن تا این برنامه را تقدیم حضورتان کنم. مدت زمان پخش این برنامه 35 دقیقه می باشد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. افتخار پیدا کردیم در خدمتتان هستیم. برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیمتان میکنیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که شما عزیزان شنونده هم فرصت داشته باشید و ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3826 در ایران سامانه پیامکی برنامه است و شما دوستان میتونید سوالایتان، پیشنهاداتان و همینطور انتقادهای سازنده ایتان از این طریق با ما منتقل بفرمایید. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. تأکید وزیر خارجه ایران بر ایجاد دولت فراگیر در افغانستان. و نگاهی به حقابه ایران از رودخانه هیرمند. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در مراسم اختتامیه همایش ملی ایران و همسایگان در مرکز مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه ایران در پیگیری این سیاست همسایگی اظهار داشت در حوزه چالش‌ها همچنان با دو چالش در پیرامون خود روبرو هستیم. یک چالش همسایه شرقی ما افغانستان است. وی با بیان این که ما مرز مشترک طولانی با افغانستان داریم و موضوعات متنوعی با این کشور داریم خاطر نشان کرد، از حدود 4.5 ماه پیش تا کنون روزانه بیش از 5000 زن، کودک و مرد افغان از مرزهای زمینی به دلیل سرما و وضعیت ناپایدار در افغانستان به سمت مرزهای ما آمده اند و در اردوگاه‌ها و برخی از شهرها اقامت داده می شوند. وزیر امور خارجه ایران با ذکر این نکته که امنیت مرز و مردم افغانستان و همچنین تشکیل دولت فراگیر با مشارکت همه اقوام در افغانستان برای ما مهم است اظهار داشت.
اولا در حوزه چالش ها همچنان با دو چالش در پیرامون خودمون مواجه هستیم. یک چالش همسایه شرقی ما افغانستان هست. کمتر از یک ماه پیش هیئتی از افغانستان به جمهوری اسلامی ایران سفر کردند. سرپرست وزارت خارجه هیئت حاکمه موقت افغانستان به همراه تعدادی از وزیران هیئت حاکمه موقت فعلی در افغانستان. ما مرز مشترک طولانی با افغانستان داریم، موضوعات متنوعی با افغانستان داریم. امروز که با هم صحبت می‌کنیم، از حدود 4.5 ماه پیش تا کنون روزانه بیش از 5000 زن، کودک و مرد افغان از مرزهای زمینی به دلیل شرایط سرما و به دلیل وضعیت ناپایداری که در افغانستان وجود داره به سمت مرزهای ما میان و در اردوگاه ها و در برخی از شهرها اقامت داده میشن. امنیت مرز برای ما مهم هست. مردم افغانستان برای ما مهم هستند. تشکیل دولت فراگیر با مشارکت همه اقوام در افغانستان برای ما مهم هست.
حسین امیر عبداللهیان بود وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران. پیش از این ایران اعلام کرده بود که فعالیت‌های دیپلماتیک سفارت افغانستان در تهران در چارچوب کنوانسیون 1961 قرار دارد. در این راستا و به دنبال گمانه‌زنی درباره تحویل سفارت کابل در تهران به کابل همزمان با سفر مقامات طالبان به ایران، خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران گفته که فعالیت‌های دیپلماتیک سفارت افغانستان در تهران همچون سفارتخانه‌های خارجی در چارچوب اصول و قواعد تعریف شده کنوانسیون 1961 وین قرار دارد و هیچ گونه تغییر و تحولی خارج از آن ممکن نیست. سید حسن مرتضوی معاون سفیر جمهوری اسلامی ایران در کابل دیروز با نورالدین عزیزی وزیر صنعت تجارت دولت موقت طالبان دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار بر تقویت روابط تجاری و اقتصادی طرفین و ویژه ارتقاء سطح همکاری ها در زمینه صنعت و تجارت تأکید شد. عزیزی در این دیدار گفت که کمیته مرزی برای حل مشکلات فوری تجارت مرزی تشکیل شده که تأثیر بسزایی در ارتقاء سطح روابط تجاری دارد. همچنین در این دیدار در خصوص تسهیل و تأکید بر تجارت و صنعت بین دو کشور تشکیل کمیته مرزی از طرف افغانستان به عنوان حل مشکل تجاری که در بنادر مرزی مستقر می شهم بحث و تبادل نظر شد. وزیر صنعت طالبان ضمن قدردانی از تسهیل ترانزیت گاز و ایل به افغانستان خواستار همکاری های بیشتر دو کشور در زمینه انتقال سوخت و انرژی شد. در روزهای گذشته به دنبال اعلام باز شدن دریچه‌های سد کمالخان به سمت ایران و سپس تکذیب این موضوع از سوی طالبان، بحث حقابه جمهوری اسلامی ایران از رودخانه هیرمند بار دیگر اهمیت یافته و مقامات جمهوری اسلامی ایران بر گرفتن حقابه ایران تاکید دارند. اما در چند روز گذشته چه اتفاقی افتاد که نخست طالبان اعلام کردند آب به سمت ایران جاری شده و سپس آن را تکذیب کردند؟ نخست دعوت میکنم که گزارش بهنام یزدانی خبرنگار صدا و سیما را در همین ارتباط بشنوید. در ادامه با بررسی بیشتر این موضوع خواهیم پرداخت.
دریچه هایی که بالا رفت و برای ساعتی این امیدواری ایجاد شد که دوباره هامون زنده می شود. خبر رهاسازی آب رودخانه مرزی هیرمند از طرف افغانستان به سوی سیستان و دریاچه مشترک هامون بین ایران و افغانستان بود. خبر طوری بود که حتی مسئولان ارشد کشور ما نیز آن را اقدام مثبت از طرف طالبان عنوان کردند. اما بلافاصله با انتشار خبر باز شدن دریچه‌های سد کمال خان و اینکه طالبان حقابه هیرمند را به ایران می‌دهند، موجی از انتقادها به سوی طالبان سرازیر شد. خبر رهاسازی آب رودخانه مرزی هیرمند به سوی سیستان و بلوچستان هنوز یک روز نشده بود که همزمان با این انتقادها طالبان اعلام کردند آب را نه به تقاضای ایران بلکه به تقاضای کشاورزان افغانستان باز کرده است. طالبان خبر رهاسازی حقابی ایران از هیرمند را تکذیب کرد. اما با این حال انتقادها از رهاسازی آب هیرمند به ویژه در شبکه‌های اجتماعی فعال در افغانستان به طور گسترده ادامه یافت. انتقادها از آدرس‌های متفاوت بود. عده‌ای طالبان را متهم به آب فروشی می‌کردند، در مقابل جمعی دیگر متهم به باج‌دهی به ایران. یکی می‌گفت طالبان آب هیرمند را رها کرد تا ایران آنها را به رسمیت بشناسد، دیگری ایران را متهم به حمایت از طالبان می کرد. حتی رسانه‌های فارسی زبان خارج‌نشین نیز در این موضوع بیکار ننشستند. همه این نفرت پراکنی‌ها در این موضوع از طرف عده‌ای در شبکه‌های اجتماعی در حالی بود که بر اساس معاهده هیرمند، حقابه ایران از این رودخانه مرزی در هر ثانیه 26 متر مکعب است. حقابه‌ای که با شعارهای عوام فریبانی اشرف غنی رئیس جمهور فراری افغانستان از ایران در این سالها دریغ شده بود.
آبای افغانستان مدیریت کردیم، در جان از اینا آتش است که افغانستان صاحب آب خود شده. موگ آب ما روی ما هست یعنی.
اشرف غنی در حالی شعار آب در مقابل نفت و آب ما آبروی ماست سر می داد که نه به فکر مردم افغانستان بود و نه به فکر آبروی مردم این کشور. تا جایی که اخیراً به عنوان دومین شخصیت فاسد جهان لقب گرفت. اشرف غنی بسیار سعی کرد با سوار شدن بر احساسات مردم افغانستان و پیش کشیدن ساخت سد کمال خان و ندادن حقابی هیرمند بذر نفرت را در دو سوی مرز بکارد.
کمال خان
وسیله.
اکنون توپ در زمین طالبان است تا با عمل به معاهده هیرمند نشان دهند که آیا به قراردادها و توافقنامه‌های بین‌المللی پایبند هستند یا خیر.
گزارش بود از بهنام یزدانی خبرنگار صدا و سیما. و دنبال تکذیب اتفاقات صورت گرفته، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران درباره اظهار نظرهای مطرح شده در مورد جاری شدن آب سد کمال خان به سمت ایران و تکذیب این موضوع از سوی طالبان گفت آنچه بین ایران و مقامات افغانستان در سالهای مختلف بحث شده یک قرارداد الزام‌آور حقوقی است که در سال 1351 درباره حقابه ایران از هیرمند و این دو کشور امضا شده و لازم الاجرا و حقوقی است. سعید خطیب‌زاده از انحراف آب هیرمند و طور تلویحی انتقاد کرد. او با بیان اینکه بسیاری از رودهای مرزی از خاک ایران می آمدند و به افغانستان می رفتند و امروز با این انحراف در آب نه موضوع حقابه بلکه موضوع محیط زیست منطقه تحت تأثیر قرار گرفته خاطر نشان کرد.
ببینید آنچه که بین جمهوری اسلامی ایران و مقامات افغانستان در سالهای مختلف بحث شده، یک قرارداد الزام‌آور حقوقی است که در سال 1351 در خصوص حقابه جمهوری اسلامی ایران از هیرمند بین دو کشور امضا شده، لازم الاجرا و حقوقی است. علاوه بر این که اصول حقوق بین الملل شامل وفای به عهد و اصول ناظر بر حسن همجواری هم تأکید میکنه که بر اساس این معاهده وظیفه قطعی داره که هر آن کس در افغانستان حاکم هست این حقابه رو برای جمهوری اسلامی ایران و مردم منطقه و طبیعت منطقه قائل بشه. شما میدونید بسیاری از رودهای مرزی قبل از اینکه وارد افغانستان بشن به خاک ایران می اومدن و از خاک ایران مجددا به افغانستان می رفتن و کل محیط زیست منطقه رو تأمین می کردن نیازش رو، و امروز با این انحرافی که در آب اتفاق افتاده، نه موضوع حقابه تنها